بسم الله الرحمن الرحيم.
بعضی از مکاتب و ادیان هستن که اینها هم ما را به مراقبه دعوت می کنند. تفاوت مراقبه در اسلام با دیگر مکتب ها با توسط به این که مسئله توحید فطرتاً در نهاد بشر گذاشته شده، طبعا تمام انسان ها به طور فطری به سوی خالق بی نیاز مطلق دارند. در ادیان مختلف این مسئله به شکل های مختلف بیان می شود. حال این سوال وجود داره که روش هایی که آنها برای مراقبه و انسان ساز و تعالی روح استفاده می کنن چه تفاوتی با روش های موجود در دین اسلام دارد؟ آیا روش رسیدن به آفریدگار رحمان و رحیم مطلق مهم است یا نتیجه؟ منظور اهمیت روش رسیدن و اهمیت نتیجه است. پس معلوم میشه خلاصه سوال این است که ما با توسط اینکه خدا فطریه هر انسانی میتونه برسه و مکاتب گوناگون هم روش های برای رسیدن به خدا دارند، حالا ما میشه که اصل رو بر رسیدن به خدا بذاریم دیگه، روش هر چی میخواد باشه، یا اینکه اصل رو بر روش بگذاریم، راه رو درست بریم، نتیجه برسه یا نرسه مهم نیست، یا اینکه هر دو تا اینها لازمه. ظاهرا سکید سوال همسون معنای میدهد. این معنای روش که اینجا اومده، روش های در مکاتب، روش فلان، در ادبیات تربیت نفس به معنای همون سبیل است. سبیل در ادبیات تربیت نفس یک معنای خاصی دارد و اگر این روش ها و یا سبیل ها ما رو تطبیق بده با معنای تعریف سبیل، بله این قابل قبول هست، درسته. اما اگر تطبیق به معنای سبیل نده، اینجا از بیخ و بن راه اشتباه هست و ما رو به خدا هم نخواهد رساند. در ادبیات دینی ما از کنم یه صراط مستقیم داریم. اولاً باید روشن بشه صراط مستقیم راهی است منحصر به فرد، راست و هیچ شز و معوض و اعوجاج و زاویه و چیزی درش نیست. راهی است بسیار نورانی و کوتاه و به طور قطعی آنچه که راه صراط مستقیم به خدا میرساند همون خدای فطری است. اونگاه راه‌های دیگری که ما رو میخواد به خدا برساند، که سبیل در ادبیات این راه هست، سبیل وقتی سبیل هست که منتهی به صراط مستقیم باشد، و اگر منتهی به صراط مستقیم نباشد سبیل نیست. بلا تشبیه مثلا یک جاده شاهراه اصلی اتوبانی است که راه اصلی، در کنار این جاده طولاطول این روستاها، شهرستانها، بخشهای گوناگونی وجود داره. اون وقت تابلوها که ما در مسیر میریم، اونا میگه راه شهر فلان، راه روستای فلان، راه بخش فلان. یا برعکس اگه کسی مثلا 20 کیلومتر دوباره از این راه سبیل میره داخل، از این جاده راه اصلی میره تو سبیل، میره مثلا داخل اون شهر 20 کیلومتر تو میره تا برسه به اون شهر. اگه کسی از اون شهر میخواد حرکت کنه بیاد به جاده اصلی، خب یک راهی رو رفت یهو رسید که آخرش به یک دره کوهی رسید به یه رودخونه ای مثلا. اینا میگن بنبست. این راه بنبست، راه اون شهر نیست، راه روستا نیست. راه اون روستا آن راهی است که وقتی از اون روستا حرکت کردیم مستقیم ما رو بیاره به شهرها اصلی متصل بکنه. اونو میگیم راه فلان روستا. والله صدا راه فرعی داره، میره میخوره به روستای همسایه، میره میخوره به فلان، ربطی به راه نداره. نمیگیم راه فلان روستا. صراط مستقیم یک راه بیش نیست. قرآن صراط مستقیم رو میفرماید الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان انهو لکم عدو و مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. در هر جای قرآن ما به واژه صراط مستقیم برسیم خواهیم دید که به عبارتهای گوناگون اون رو یک عبودیت خالصانه مخلصانه معرفی فرموده. اون میشه صراط مستقیم، یعنی خود اون سیر عملیاتی خودش در توش، و این صراط مستقیم در عالم دست هیچ احدی نیست الا دست پیامبر خاتم و اهل بیت عصمت و طهارت او علیهم السلام. این صریح قرآنه اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، ما رو به اون صراطی که نعمت دادی بر اونها علیهم السلام. یعنی انحصاره، این دست هیچ احدی نیست و غیر این که اگر به انسان نرساند این شیطان است. این عبودیت، هر دو عبودیته، ولی این عبودیت با اون تفاوتش در رسیدن به اون چه خواهد رسید. این صراط خیلی مهمه. این یک اشتباه هاست که ابلیس ملعون وقتی از گناه ناامید می شود که بنده رو به گناه وارد بکنه، میاد از راه های مثبت و از راه های مشابه سازی با بندگی خدا وارد میکنه تا در نهایت این راه انتهایش انسان میرسه، میده چه به غیر خدا رسی، چه به ابلیس بوده. روایات جالبی در خصوص داریم. واقعا اگه اهل بیت علیهم السلام رو ما دستشون نگیریم، ما به کجاها خواهیم رفت؟ چه نکته های باریکی رو دارن به ما؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید این ابلیس قال، خود اقرار این ملعون به اذن خدا بالاخره یک رمزی رو آشکار کرده، اگه خدا بخواد همین زوره. چی میگه؟ اهلکتهم بالذنوب فاهلکونی بالاستغفار. من این مردم رو، پیروان دین اسلام رو، دین قرآن رو، که هر وقت هر انسانی که بفرمایید دین فطری دارد، به خدا فطری رسیده، چون زمان بس عقل دیگه پیش میاد، برای قاصرین که دین حضرت به اونها نرسیده عقل درونشون دیگه، فطرتشون اینها رو به عبودیت میکشانه به تناسب خودش. علی حال من اینها رو خواستم هلاج کنم به وسیله گناه انداختن، پس اونها من رو هلاج کرده به وسیله استغفار. فلما رأیت ذلک، دیدم اینجور نمیشه، من هی اینها رو به گناه بیندازم، اونا هم به هدایت پیامبر خدا، راه مستقیم، راه صراط، راه سبیل و مؤمنین و همه این سیستمی که در نظام اسلامی هست یا نظام عقلی هست، این اینها رو توجه میده، بیدار میکنه، استغفار میکنن، با استغفارشون اهلکونی، من رو هلاک میکنن. و وقت من چی کار کردم؟ اهلکتهم بالاهواء. اهواء معنای وسیع‌تر از این گناه رو که گناه های ظاهری که انسان متوجه میشه، در اهواء ممکن است، در هوا ممکن است انسان با راهنمای ابلیس کارهای خوبی هم انجام بده، اونگاه چی؟ توش خالی از خداست. خود شیطان میگه فهم، از واقع پیامبر خدا میفرماد این رمز شیطان رو، فهم یحسبون انهم مهتدون فلا یستغفرون. پس در نتیجه اینها دل خوش دارن که کارهای خوب انجام دادن، اصلا هدایت شده هستند و هرگز استغفار هم نمی کنند. اونگاه که لحظه مرگ رسید، دیگه عمر تمام شد، عالم حقیقت باشونه و همه شیطان بوده و هوس بوده و چه خبری از عمل به دین، هدایت. نکته های باریش اینجاست ها، وقتی انسان دست به دامن اهل بیت علیه السلام بکنه، یه همچون تلنگرهای جدی و بیداری زاد میکنه. اگه اینجور هست، من چقدر بایستی خودم رو جمع‌وجور کنم، مراقب محاسب. پس مطلب خیلی مهمی بوده، دست به دامن اهل بیت علیه السلام خیلی مهم بوده، اونس با ایشان علیه السلام خیلی سرنوشت ساز بوده. سر روش های پیچیده این ابلیس ملعون به صورت های مختلف داره به این انسان دارد ایجاد میکنه. این صریح خود قرآن دیگه، هر ایت من اتخذ الههو هواهو. این الههو رو شاید بعضی معنا کنن چند همون خدای خودش رو هوای خودش قرار میده. خدای خودش رو یعنی همون هوا و هوس خودش رو معبود خودش قرار میده. این یه نگاه ابتدایی درسته، اما یه نگاهی که بعضی از بزرگان خیلی به ما روشنایی میدهن، میفهمد نه، همون الههو یعنی همون اله فطری خودش، الهی که باید دنبال او میرفت، همون خدای فطریش. این شیطان ملعون، این جنود ابلیسی با چه بازی های پیچه، اون اغوا دیگه، لاغوین نهم، چجور اینا رو بازی در میاره که توش میشود هوا، صورتش میشه دین، عمل به دین، همه اینها توش. فلزا اگر در دنیا کسی ادعا کنه که من بدون راه اهل بیت علیه السلام، بدون راه امامت راه خدا رو میرسه، این عین راه شیطانه. ایزا نیست که در اعتقادات شیعه بحث امامت یکی از اصول مبانی اصلی فکری ماست، یعنی چیز تعصبی نیست. ما بحثهای مفصل عقلی برهانی دارد که مطلب خیلی از نظر بدیهی فطری از مراقبه ای که در این نگاه هست، مراقبه جهتداری است.